غیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Yeah.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو در خدمت شما بزرگواران باشیم. امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه ها همراه ما میمانید. دوستان گرامی، میلاد پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را و هفته وحدت را برای شما تبریک عرض میکنیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
ومنهم صدق الله العلي العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 25 شهریور ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 16 سپتامبر سال 2025 میلادی است. آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران رو خواهید چنید. بعد از آن فرهنگ نامه رو میشنوید. برنامه بعد پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری سیره نبوی رو خواهید چنید. برنامه بعد بازتاب خواهد بود. سپس تکراری 1، 2، 3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جریانی شوم رو خواهید چنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس برنامه سیاسی به سمع شما رسانده خواهد شد. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیدار رئیسان جمهوری ایران و جمهوری تاجیکستان، آماده سازی نیروگاه برقی آب نارک برای فصل های تیرما و زمستان، و قهرمانی زود هنگام تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه پایتخت قطر با یک دیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری های بین جمهور تاجیکستان و جمهور اسلامی ایران و مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از تحولات مثبت سالهای اخیر در همکاری بین دو کشور ابراز رضایت کرد. طرفین تماس و دیدارهای منظم را عامل مهم در رشد روابط خواندند و بر حمایت از ارزش‌های مشترک تاریخی، فرهنگی و زبانی کشورهای خود تأکید کردند. رئیسان جمهوری دو کشور وضعیت پیچیده و بی‌ثباتی فعلی در خاورمیانه و جهان اسلام را مورد بحث و بررسی قرار دادند و اتخاذ اقدامات مشترک مؤثر برای حفظ ثبات و صلح جهانی را ضروری دانستند و همچنین از تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از فلسطین استقبال کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عربی و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در دوحه گفت: ما بار دیگر از این اقدامات تجاوزکارانه را که نقض فاحش و آشکار قوانین بین المللی و اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد است به شدت محکوم میکنیم. امام علی رحمان از سران کشورها و دیگر شرکت کنندگان در این نشست خواست تا برای این مشکلات راه حل پیدا کنند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت: بسیار مایه تأسف است که در دو سال گذشته جامعه بین المللی شاهد وضعیت غم‌انگیز در نوار غزه بوده است و آرمان‌های مردم فلسطین همچنان یک موضوع فوری در دستور کار بین المللی است. امام علی رحمان تأکید کردند که هر گونه اقدامات خشونت آمیز در منطقه امروز منجر به افزایش تنش ها و ظهور درگیری های جدید می شود و همچنین موانع را برای روند مذاکرات و گفتگوها با هدف دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه ایجاد می کند. رئیس جمهور تاجیکستان تقویت همبستگی جامعه مسلمانان را در شرایط پیچیده و گیج کننده گیاپلیتیکی منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگر ضروری دانستند. امام علی رحمان همچنین افزود: امروز مسلمانان با خطرات غم‌انگیز تروریسم، افراط گرایی و دیگر تهدیدات برای تمدن بشری روبرو است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از پایان نشست دوحه قطر به تاجیکستان بازگشت و امروز در شهر دوشنبه با نورلانبک شاکیف رئیس مجلس جمهوری قرغیزستان دیدار و گفتگو کرد. روز 16 سپتامبر امام علی رحمان در کاخ ملت نورلانبک شاکیف رئیس مجلس جمهوری قرغیزستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در زمینه‌های منافع متقابل از جمله روابط بین پارلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان اظهار داشت که تاجیکستان اهمیت ویژه بر رشد همکاری‌های چند جانبه با همسایه نزدیک خود قرغیزستان قائل است. توجه به فعالیت های گروه های دوستی بین پارلمانی، تبادل تجربیات و حمایت متقابل در عرصه بین المللی از طریق پارلمان ها مبذول شد. همچنین بر رشد همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در زمینه های اولویت دار تجارت، اقتصاد، حمل و نقل و ترانزیت، بخش کشاورزی و صناعت، آب و انرژیتیک تأکید شد. گسترش همکاری در حوزه های فرهنگی و بشر دوستانه نیز از موضوعات مهم مورد بحث بود. همچنین گفتگوی مفیدی در مورد تقویت همکاری بین دو کشور در چارچوب ساختارهای چند جانبه به ویژه سازمان ملل متحد، کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی انجام شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند و در قبال ملت ایران بدهکارند. بنابراین حق مطالبه گری از ایران را ندارند. گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما.
پیام روشن ایران:
آژانس این اقدامات غیرقانونی را محکوم نکرد و نتوانست از تمامیت نظام پادمانی خود حفاظت و مأموریت اساسنامه خود را عملی کند. این سکوت و بی عملی آژانس و به ویژه مدیر کل به عنوان لکه ننگی در تاریخ آژانس باقی خواهد ماند.
اینجا در 69مین نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با پیشنهاد یک قطعنامه منعکس شد.
قطعنامه‌ای که ارائه کردیم اولا ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای رو تاکید کردیم و از کشورها خواستیم که ازش حمایت بکنن.
در این دوره از نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران به عنوان یکی از 8 نواب رئیس انتخاب شد، نکته حائز اهمیت که میتونه نقش گسترده‌ای در ادامه تعاملات داشته باشه.
هر سال کنفرانس یک رئیس داره که تا سال بعد ادامه میده. نواب رئیس هم هستن برای جلسات مختلف. معمولا از 8 منطقه هر منطقه یک نفر رو انتخاب میکنه. منطقه ما منطقه مزا که منطقه است در واقع تو حوزه ما، خب رأی دادن به نماینده ما و ایران یکی از این 8 نواب هستش که کنفرانس عمومی رو در واقع مدیریت میکنه.
دیدار با نمایندگان چین، ونزوئلا و روسیه و گفتگو با رسانه‌های بین المللی از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان انرژی اتمی در نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی است. محمد قاسم کیایی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، وین.
روز گذشته نیز رئیس مجلس جمهوری قرقیزستان در شهر دوشنبه با فعالیت‌های شرکت‌های واحد دولتی شهر هوشمند آشنا شد. در تاریخ 15 سپتامبر نورلانبک تورگونبک اوغلو رئیس مجلس قرقیزستان و هیئت همراه در چارچوب سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان با فعالیت‌های شرکت‌های واحد دولتی شهر هوشمند در شهر دوشنبه آشنا شدند. طرفین آمادگی خود را برای احیای روابط مشارکتی بین نهادهای دخلدار دو کشور ابراز و از پیشرفت چشمگیر شهر دوشنبه در راستای رشد دیجیتال اشاره کردند. پروازهای مستقیم بین دوشنبه و شیام برقرار خواهد شد. این مسیر جدید به عنوان بخشی از همکاری بین شرکت هواپیمایی اورینتال اسکای و شرکت هواپیمایی ژیجیانگ لونگ برقرار شده است. این پروازها دو بار در هفته سه‌شنبه ها و جمعه ها انجام خواهد شد. زمان حرکت از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه ساعت 15 است. نیروگاه برقی آبی نارک برای فصلهای تیرما و زمستان آمده می شود. این نیروگاه بیش از نیمی از تولید برق کشور را تأمین می کند. انور کریموف معاون مهندسی ارشد این نیروگاه گفت اقدامات اخیر مهندسی در نیروگاه با هدف تأمین برق با کیفیت بالا برای اقتصاد کشور در زمستان انجام می شود. ایشون افزود در حال حاضر کار نوسازی 7 واحد برقی آبی و انجام تعمیرات معمولی تعداد از سازوکارهای واحدهای دیگر در نیروگاه برقی آبی نارک در حال انجام است. سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسک روسیه در حال کار خود را آغاز کرد که نمایش آواهای سرزمین مادریم با هنرمندان گروه توکا در مراسم گشایش این جشنواره با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان روبرو شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نمایش فرهنگ، آداب، رسوم و آواهای سنتی مناطق مختلف ایران در 13مین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی روسیه.
گروه توکا با یک نمایشی که برگرفته از فرهنگ، آداب و رسوم مناطق مختلف ایران هست حضور پیدا کرد و در نمایش خودشون به شیوه خیلی زیبا علاوه بر نشان دادن پوشش‌های مختلف اقوام ایرانی، همچنین نغمات موسیقیایی اونها، تونستن فرهنگ نواحی مختلف ایران رو برای مخاطبان روس به نمایش در بیارن.
نمایش ما آواهای سرزمین مادریم در قالب یک پژوهش چند ساله بر اساس بازنمایی فرهنگی اقوام مختلف ایرانی پایه‌گذاری شده و روی اقوام مختلف آمده، روی رقص‌هاشون و آیین‌هاشون کار کرده.
هنر زبانیه که نیاز به ترجمه نداره و قطعا همه جا گویاست و با توجه به قرابت فرهنگی که ما داریم با کشورهای همسایمون، قابلیت‌های این کار اگر مورد حمایت قرار بگیره بسیار زیاد هستش.
فرهنگ ما قرابت‌های بسیار زیادی با ایران دارد و این گونه برنامه‌ها قطعاً پیوند‌های فرهنگی دو کشور را محکم‌تر می‌کند.
مردم دو کشور با زبان، هنر و فرهنگ می‌توانند به هم نزدیک شوند و این یکی از اهداف مهم جشنواره است.
13مین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی مسکو با حضور هنرمندانی از کشورهای عضو گروه بریکس به مدت 4 روز در مسکو ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نشست شورای بین دولتی وضع اضطراری کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در تاریخ 17 تا 18 سپتامبر 37مین نشست شورای بین دولتی وضع اضطراری طبیعی و تکنولوژی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. این نشست با حضور مسئولان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و کمیته‌های زیرربط در زمینه وضع اضطراری از جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار خواهد شد. بلای طبیعی هر سال خسارات قابل توجه به میلیون‌ها نفر و اقتصاد کشورهای جهان وارد میکند. خطر آنها را میتواند از طریق اقدامات و برنامه‌ریزی فعال کاهش داد. شنوندگان عزیز، در ادامه خبر شنونده چند خبر ورزشی باشد. ششمین قهرمانی تاریخی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی یک شب مانده به پایان مسابقات محقق شد. مسابقات 4 وزن در دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 23 و 24 شهریور در زاگرس خرواتیا برگزار شد و در پایان نمایندگان ایران محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن 90 کیلوگرم به مدال برنج دست یافتند. در پایان مسابقات 4 وزن نخست نیز تیم ایران توسط امیرحسین زاره در وزن 125 کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدی نژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم به مدال نقره و کامران قاسمپور در وزن 86 کیلوگرم به مدال برنج دست یافت. در رده‌بندی تیمی پس از برگزاری مسابقات 8 وزن تیم ایران با 100 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و تیم آمریکا و با 94 امتیاز و آذربایجان با 83 امتیاز دوم و سوم شدند. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 25 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 23 ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 16 سپتامبر سال 2025 میلادی است. ۱۲۴۶ سال پیش در روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری، حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام پیشوای هشتم به شهر قم وارد شد. یک سال پس از سفر تبعیدگونه امام رضا علیه السلام به شهر مرو، حضرت معصومه خواهر آن امام به همراه عده‌ای از برادران خود برای دیدار برادر و تجدید عهد با امام زمان خیش راهی دیار غربت شد. در مسیر راه به شهر ساوه رسیدند، ولی در آنجا عده‌ای از مخالفین اهل بیت با مأموران حکومتی همراهی نموده و با همراهان حضرت به نبرد و جنگ پرداختند که عده‌ای از همراهان حضرت در این حادثه غم‌انگیز به شهادت رسیدند. حضرت در حالی که از غم و حزن این واقعه بسیار مریض بود، با احساس ناامنی در شهر ساوه فرمود: مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که فرمود شهر قم مرکز شیعیان ما می باشد. سپس به طرف قم حرکت نمود. بزرگان قم وقتی از این خبر مسرت بخش مطلع شدند، به استقبال آن حضرت شتافتند و حضرت معصومه سلام الله علیها در حالی وارد شهر شد که شور و احساسات مردم قم پذیرای وجود شریف آن عزیز بود. آن بزرگوار 17 روز در شهر ولایت و امامت به سر برد و سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد. مزار حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از اماکن مقدس بزرگ شیعیان و شهر قم از بزرگترین شهرهای عالم پرور جهان اسلام است. ۸۴ سال پیش در روز 25 شهریور سال 1320 خورشیدی، دیکتاتوری رضاخان میرپنج ساقط و سلطنت پسرش محمد رضا پهلوی بر ایران شروع شد. پس از تهاجم ارتش سرخ شوروی از شمال و ارتش انگلیس از غرب و جنوب به ایران و اشغال نظامی ایران در جریان جنگ جهانی دوم، رضاخان در 25 شهریور 1320 پس از 16 سال دیکتاتوری و استبداد مجبور به استعفا و تبعید از ایران شد و فرزندش محمد رضا پهلوی با همکاری انگلیسی ها بر سر کار آمد. رضاخان در ابتدا قصد رفتن به هندوستان را داشت، اما در طی سفر به او اطلاع دادند که دولت انگلیس با رفتن او به هندوستان مخالف است. سرانجام رضاخان را به جزیره موریس در اقیانوس هند و پس از مدتی به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی تبعید کردند. رضاخان چند سال بعد در 4 مرداد 1323 هجری خورشیدی برابر با 26 ایول 1944 میلادی در آفریقای جنوبی درگذشت. ۴۷ سال پیش در روز 25 شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، زلزله با شدت 7.7 ریشتر شمال شرقی ایران را تکان داد و شهر طبس و روستای اطراف آن را ویران کرد. در این زمین لرزه شدید بیش از 25,000 نفر کشته و 10,000 تن مجروح شدند. زلزله طبس همزمان با اوجگیری قیام مردم ایران علیه رژیم شاه به وقوع پیوست و این رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از تأثیر مردم ایران از این فاجعه آنان را از ادامه انقلاب اسلامی باز دارد. اما حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در پیامی به مردم ایران بر کمک به زلزله زدگان طبس تأکید کردند و خواستار هوشیاری مردم و ادامه مبارزه شدند. دو سال پیش در روز 25 شهریور 1372 هجری خورشیدی، ادیب و نویسنده معاصر ایرانی سید ابوالقاسم انجوی شیرازی درگذشت. استاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در سال 1300 هجری خورشیدی در شیراز به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی روی آورد. بعدها با دولت مصدق همکاری داشت و پس از کودتای 28 مرداد 32 همراه با رئیس دولت زندانی شد. استاد انجوی شیرازی از سال 1327 به روزنامه نگاری روی آورد و بر اثر نگارش مقالات انتقادی دستگیر و تبعید گردید. وی از 40 سالگی به گردآوری اسناد و میراث فرهنگی مردم پرداخت و از آن پس وارد رادیو شد و فرهنگ مردم را در برنامه‌های رادیویی پیگیری کرد که حاصل این برنامه‌ها چاپ 10 جلد از این مجموعه است. همچنین تمثیل و مثل، بازی‌های نمایشی و سفینه غزل از جمله آثار اوست. استاد انجوی شیرازی سرانجام در 25 شهریور سال 1372 هجری خورشیدی در 72 سالگی درگذشت. و 10 سال پیش در روز 25 شهریور سال 1394 هجری خورشیدی، آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران درگذشت. ایشان در سال 1304 هجری خورشیدی در بروجرد از توابع استان لرستان چشم به جهان گشود و در 10 سالگی به همراه خانواده و برخی از بستگان به مشهد مقدس مهاجرت کرد. با هجرت به مشهد به دبستان رفت. بعدها به علوم حوزوی علاقه‌مند و به تحصیل در حوزه علمیه مشهد مشغول شد. مقدمات را در حوزه مشهد فرا گرفت و برای تحصیل سطوح بالاتر راهی قم شد تا از محضر بزرگان آن شهر مقدس نیز بهره گیرد. ایشان سرانجام در بامداد چهارشنبه 25 شهریور 1394 هجری خورشیدی پس از یک دوره طولانی بیماری و کهولت سن در تهران درگذشت و بعد از تشییع پیکر وی به مشهد منتقل و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 25 شهریور سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 16 سپتامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون سیر در هنری ایران را میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی ارتفاع پست به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا سال 1380 برابر با 2001 میلادی در گونه ماجراجویی تولید شده است. ابراهیم حاتمی کیا کارگردان، فیلمنامه‌نویس، تدوینگر و بازیگر سینما فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. این کارگردان در سال 1364 برابر با 1985 میلادی با ساخت اولین اثر سینمایی خود با نام هویت پا به عرصه هنر گذاشت و در ادامه برای ساخت فیلم آژانس شیشه‌ای جایزه بهترین فیلم نامه و کارگردانی را از 16 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال 1376 برابر با 1997 میلادی دریافت کرد. حاتمی کیا تاکنون 3 برای فیلم‌های آژانس شیشه‌ای، برنگ ارغوان و به وقت شام موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی این جشنواره شده است. این کارگردان همچنین برای فیلم روبان قرمز نامزد جایزه صدف طلایی جشنواره فیلم سن سباستین شد. ابراهیم حاتمی کیا یکی از کارگردانان سینمای بعد از انقلاب ایران به حساب می آید که توانسته 5 سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر را نصیب خود کند. در واقع ارتفاع پست 12 فیلم بلند ابراهیم حاتمی کیا و یکی از نمونه فیلم های نادر با موضوع هواپیما ربایی در سینمای ایران است. داستان این فیلم بر اساس یک رویداد واقعی ساخته شده که در سال 1379 برابر با 2000 میلادی، یعنی 1 قبل از ساخت این فیلم، در مسیر اهواز به بندرعباس انجام شد. در آن هواپیما 23 نفر از اعضای یک خانواده حضور داشتند که 3 از آنها به سرگروهی خالد اقدام به این هواپیما ربایی کردند که پس از عدم موفقیت نقشهشان دستگیر شدند. فیلم سینمایی ارتفاع پست راوی داستان یک هواپیما ربایی از سوی انسانی جان به لب رسیده است که به دنبال احقاق حقوق اولیه خود می باشد. قاسم که ادعا می کند برای خانواده و دوستانش در یک شرکت صنعتی در بندرعباس کار پیدا کرده، آنها را سوار هواپیما می کند. اما مشخص می شود که او به دنبال هواپیما ربایی و انتقال آن به کشور دیگری است که بتواند شرایط اولیه یک زندگی معمولی را در ازای کار او فراهم کند. قاسم که در این راه زندگی خود و خانوادش را به قمار نشسته است، در پایان بازنده این قمار می شود. به عقیده علی منصوری، نویسنده و منتقد سینمایی، فیلم با آنکه بر مبنای یک خط داستانی ساده پیش می رود، اما دارای فیلمنامه قوی و با نقطه گذاری های تعلیقی مناسب است. در ابتدای فیلم، تعلیق نیامدن قاسم و از دست دادن هواپیما مخاطب را درگیر شناخت قهرمان می کند. بلافاصله تعلیق ورود اسلحه به هواپیما بیننده را به شدت با موضوع درگیر می کند. اما باز هم در قدم بعدی و زمانی که همسر قاسم به نام نرگس خبر از در کار نبودن اسلحه می دهد، تعلیق چگونگی هواپیما ربایی آغاز می شود و همینطور تعلیق ها ادامه پیدا کرده و مخاطب را درگیر چگونگی پیشبرد همین داستان نحیف نگه می دارد. در این میان یکی از مهمترین عوامل حفظ ریتم فیلم را میتوان بازی‌های بسیار زیبای بازیگران فیلم و به خصوص نقش آفرینی هنرمندانه گوهر خیراندیش در نقش مادر نرگس دانست. این مسئله در کنار هنر کارگردان در حفظ ریتم تصویری در قاب‌های دو نفره فیلم دوچندان شده است. حاتمی کیا در این فیلم مدام از قاب‌های دو نفره و گفتگوهای بین دو سوی کادر بهره می برد. در مقاطع مختلف و به دست افراد مختلف هواپیما به شکل آگاهانه به دو سمت با من یا علیه من تقسیم می شود و این تردید و دوگانگی در بسیاری از قاب‌های دو نفره و مناظرات افراد با یکدیگر نیز وجود دارد که از طرفی پیش برنده داستان و از سوی بیانگر اعتقادات و تنوع فکری آن جامعه کوچک به عنوان نمایندگان جامعه کشور ایران است. دوستان گرامی، لیلا صادقی، دیگر منتقد ایرانی، عناصر کلیدی این فیلم را سمبل، تناقض، طنز و مناظره می داند که چهار گوش اصلی فضاسازی داستان را تشکیل می دهد. این منتقد مهمترین عنصر داستانی مورد اهمیت در فیلم را شخصیت سازی می داند که روایت فیلم را به دست می گیرد. از خصیصه های بارز این فیلم تکثیر روایت به واسطه شخصیت پردازی است. هیچ کدام از شخصیت‌ها صرفاً حالی گذران نیستند و هر کدام از چهره‌ها به ترتیب وارد مناظره می‌شوند و این گونه است که فیلم در چند بعد مختلف پیشروی می‌کند. بنا به بررسی جداگانه هر کدام از شخصیت‌ها، فیلم هر بار می‌تواند یک بار روایت شود و در واقع این داستان متکثر به واسطه شخصیت‌های متکثر رخ می‌دهد. با تغییر زاویه دید بر هر کدام از شخصیت ها روایت فیلم تغییر می کند و در نتیجه هر بار یک روایت از فیلم به دست می آید. هر کدام از شخصیت ها در موقعیت های مختلف تکثیر می شوند. صحنه پایانی این تکثیر شخصیت ها را به تکثیر موقعیت ها تبدیل می کند و ناکجا آبادی که هواپیما بر آن فرود آمده از دید هر کس چیزی است. کسی میگوید فقط میداند که اینجا ایران نیست. دیگری میگوید همین که آمریکا نیست خوب است. یکی میگوید جنگل است و دیگری آن را کویر میبیند و در انتها نگاه نرگس دیده میشود که نمیدانیم به شیشه خونین هواپیما نگاه میکند یا به پرواز کبوترهای دریایی. و بدین گونه هر یک از شخصیت‌های داستانی فیلم امکان پرورش و تکثیر مرکزیتی را دارند که بیننده می‌تواند هر بار فیلم را از نگاه یکی از شخصیت‌ها ببیند. همراهان گرامی، فیلم ارتفاع پست توانسته در مجموع برای 5 مورد نامزد کسب جایزه و برای 1 مورد برنده جایزه در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شود، به طوری که این فیلم نامزد جایزه بهترین کارگردانی، نامزد جایزه نقش اول مرد، نامزد جایزه نقش دوم زن، نامزد جایزه بهترین چهره پردازی و نامزد جایزه بهترین جلوه‌های ویژه باشد و در نهایت توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم و دیپلم افتخار نقش اول زن را برای گوهر خیراندیش در نقش مادر نرگس از 20th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دریافت کند. همچنین این فیلم در 6 جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای مختلف جهان حضور داشته است. دوستان گرامی، تا برنامه دیگری از سیری در هنر ایران که یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی فاخر ایران را بررسی می‌کنیم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، فرهنگ دوستانی عزیز، برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید.
هج گنج لیس از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بحر رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک از اون مطلب را تحت عنوانی خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناحی رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نامدند و در طول تاریخ بخش زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخش اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نجات پرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عدد 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطر تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه، در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است، کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از 1000 نفر مسلح با شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبق گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب های بنزینی و محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب ها شامل دست نوشته های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست نویس نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب ها گواه بردامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکانی منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکان های بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکان های هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می‌دهند. علاوه بر آن، املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می‌کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانه ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانه ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارس زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم پرتو از آفتاب را بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
روش های تولید نفتمون روش های قدیمی است، ابزارها قدیمی است، روش ها قدیمی است، از بسیاری از جاهای نفتخیز دنیا عقبیم، در حالی که امروز مطمئنن در بین دانشجویان جوان و تحصیل کرده های جوان ما که در زمینه نفت کار کردن بدون تردید کارهای مهمی میشه کرد به وسیله اینها، از اینها خاص. در این زمینه ما تجربه کردیم، در یکی از مسائل مشکل در دولت های قبلی مسئله مشکلی بود، دو تا سه تا دانشجو آمدن پیش ما گفتن ما اینو حل میکنیم، من فرستادمشون پیش وزیر نفت، بعد وزیر نفت گفت حل شد این کار. یعنی چند تا دانشجوی جوان، چند